اخوان الصفا همین مسئله رو میارن تو رسال خودشون بحث میکنن، میگن به این دلیل به این دلیل به این دلیل مسدسی ها فوق العاده مهمه و اینو خدا وحی کرده بدم. وقت من اخیرا یک البته اینو تو مقالم آوردم، یک کتابی رو از مرحوم پیرنیا خدا رحمتشون بکنه ان شاء الله، چقدر ایشون روی این مسدسی ها تاکید میکرد. بیام سراغ بحثم. یک دفعه جهان غرب با یک عالمی روبرو شد که این تو این عالم کل شیء آیه، هر شیء یک نشانه بود، هر شیء یک آیت بود. و خداوند میگفت افلا تتفکرون فی آیات، چرا فکر نمی کنن در آیات الهی؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چرا نگاه نمی کنن، نظر نمی کنن به خلقت، به کیفیت خلقت شطور؟ و الى السما کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت. همه اینا جلوه آرام آرام اون اندیشه مسیحی شکست که جهان بیرون شره، که جهان بیرون ناقصه، عیبناکه. این شکست. نتیجه چی شد؟ طبیعت جلوه جلال و جمال شد. اینو بعد ما تو آثار اکارت ببینیم، ماجستر اکارت، چون حتما فرصت شد یادم، چون بزرگ اصلا شیخ اکبر یا محی الدین ابن عربی جهان مسیحیت این ماجستر اکارته، مال دوره دومه قرون وسطی است، دوره اول هم نیست، احتمالا یه جلسه رو بهشون اختصاص خواهند داد. خدمتتون عرض بکنم که اینجوری فضای طبیعت عوض شد متناسب با این تغییر جهان بینی. ببین همه این مثال رو زدن تو اون جمله رو تشرح بدم که تغییر جهان بینی فرمای هنر معماری رو تغییر میده تو نظام‌های دینی. این تغییر جهان بینی سبب شد کلیساها آقای فرق کرد. کلیسای گوتیک، حالا هیچ تصویر نداریم به شنوندگان محترم نشون بدیم، از طریق کلاممون اون چیزی که من میگم ببینن. آفرین، میدونن
پنجره‌های
شیشه‌های
رنگی،
آفرین، شیشه‌های رنگی و کشیده شده تا سقف. اینی که قبلا یه منفذ کوچیک بود حالا تا سقف میره بالا، بذار نور جلال و جمال الهی بیاد داخل، دیگه نور درون و برون نداره. یعنی در حقیقت خورشید جلوه است از جلوات خود حضرت. ببین این تغییر رخ داد. حالا پس اونچه که من گفتم که نسبت بین هنر مصری با هنر مسیحی وجود داره برمیگرده فقط به دوران اول. ویژگی دوران اول چیه که با هنر مصری نسبتش میده؟ ویژگی اینه که این در حقیقت دین دیگه نمیخواد دنیا رو بسازه. خیلی جالبه این نکته رو شما و شنوندگانم. آفرین. ببین یعنی دیگه همه چیز بالای صلیبه، همه چیز تو جلجتا. ببین شما اگر میخوای به حقیقت برسی باید راهی رو بری که مسیح رفت. خب مسیح ازدواج کرد؟
نه،
حداقل به روایت مسیحی یا نه. بعد خدمتتون عرض بکنم دنبال مال و منال دنیا بود؟ دنیای دنبال امارت و اصلا اینا نبود، بلکه دنبال این بود که همون مسیر رو که بره که عیسی مسیح رفت. خب پایانش چی بود؟ مرگ. ببین آخرتگرایی مهمه. چرا شما برجسته ترین آثار هنری مصری ها رو تو گورهای مصریان دارید؟ چرا مثلا در اهرام سلا، این بحث بسیار دقیق و مهمی است، مثل اون بحث هفته گذشته که از هند به مصر نمیکنم، حالا از مصر. ببینید آثار هنری صدر مصر اون همون اولیه یا در مقبره ها ظهور میکنه و مقبره محل آخرته. شما مقبره رو نمیسازید که چیزی رو تولید بکنید، شما مقبره رو میسازید، با عظمت میسازید که مثلا نماد جهان آخرت و اون سو باشه، آن در حقیقت طرف جهان هستی، همین زندگی انسانی باشه. یکی پس مقبره ها. ببین اصلا مقبره یعنی چی؟ یعنی مرگ دیگه. چون مقبره رو برای کسانی میگذارید، برای کسانی میسازید که میخواید آرامگاهشون باشه. این خیلی با مسجد متفاوته، با کلیسا متفاوته، با معبد متفاوته، با استوپا متفاوته. پس تمدنی که حقیقت را در آخرت میجوید هنرش میل مرگ میکند و مقبره ها تفوق پیدا میکنند بر اشکال دیگر معماری. اون وقت در قلمرو این مقبره ها شما باید، این خیلی نکته جالب و مهمیه، شما فضا رو به گونه ای آرایش و تزئین بکنید که جهان پس از مرگ رو نشون بده. این از دو راه ممکنه. چرا حالا؟ چون مصری اعتقاد داره که انسان یه روحی داره به اسم کا. کا. همین کلمه کاف و الف. کا. این کا در اندیشه مصریان روح جاودان شماست. یه چی جاودان شماست؟ یعنی با مرگ این روح نابود
نمیشه.
به همین دلیل مومیایی میکردن.
چون کا وجود داره.
چون کا وجود، چون کا جاودانه. چرا منزلش جاودان نباشه؟ چرا کالبد جاودان نباشه؟ ببین فلسفه مومیه اینه ها. آره دقیقاً.
وسائلم میذاره واسش رو میگه خب قرآن
می‌خواستم به اینجا برسی. وسائل میذاره و حتی توی مقبره ها گاه مثلا ما داریم 300 نفر خاده، حتی همسران اینا رو. مثلا بزرگان ها، بزرگان هم فرعون ها هم بزرگان زنده قرار میدادن اونجا. زنده قرار خدمه آزوغه میگفتن خب این از این مرحله رفت اون طرف، کا که نمرده، این جسد اونور میخواد ادامه بده. مومیایی میکردن برای تداوم جسد، این افراد رو قرار میدن برای تداوم حیاتش اون طرف، اون طرف خادم داشته باشه چی داشته باشه. اینا یه وجه قضیه بود. حالا اونایی که نداشتن چی؟ اونی که نمیتونست 300 تا توی گور قرار بده چی؟ اونی که نمیتونست مثلا 50 تا رو سر ببره اجساد اونجا قرار بده خادما رو که اون طرف کمکش کنه، نقاشی میکرد. این نقاشی ها، ببین برده ها نقاشی میشدن، آذوقه ها نقاشی میشدن، امتعه و اشربه و لباس چیز می... چرا؟ چون تو جهان مصری تفاوتی بین واقعیت و تصویر وجود نداره و اینو من قبلا بحث کردم.
خط
جا؟
خط
یک بخشش خطه، یک بخشش خطه دقیقا، چه خط اصلا تصویریه. یعنی تو اندیشه مثل شما نمیتونه تفاوتی بین تصویر با خط قائل بشه. اصلا خط خط هیروگلیف و تصویریه. میخوام بگم که ببینید وقتی نیت ادامه حیات کا در اون وره، هنر در خدمت این قرار بگیره. شما خودتون جمع دیدید چون هنر خوندید قطعا تصاویر رو دیدید که مثلا چگونه جسد رو تو کشتی قرار میدن. و اصلا در فیلم چی بود یوسف پیامبر هم مستند به این استنادات تاریخی برخی صحنه ها بازسازی شد. یعنی کشتی هایی که میمدن ارواح رو میبردند به جهان آخرت و از اون سو دقیقا مثلا فضاسازی تصویری به گونه‌ای بود که به نحوی به صورت کامل، خلاصه عرض اینه، به صورت کامل در ساحت مرگ یا در تجلیل مرگ یا در همون ادامه جاودان در حقیقت کا بود. خب پس وقتی حقیقت اون سو هست یا حداقل جاودانی حیات در اون سو هم ادامه داره، خدمتون عرض بکنم هنر و معماری میل آنسوی میکنه. مسیحیت توی مسئله با مصر شریکه. حالا احتمالا روشن شد من چرا از زاویه مصر فرمیدم.
بله. یه قرقی هم وجود داره.
قرق رو من اصلا متقل رد نمی کنم، واردش هم میشم، حتما واردش میشم.
اون جهان چی از منظر این جهان
دقیقا، یعنی از لحاظ ایده اینور جهان ملکوته. یعنی در قلمرو مسیحی شما بعد از مرگ در ملکوت آسمانی قرار میگیرید، در ساحت سلطنت آسمانی قرار میگیرید اگر منتظر عیسی مسیح بوده باشید در حیاتتان، اگر گفتار او رو رعایت کرده باشید و به گوش جان عمل کرده باشید، کردار او رو ادامه و اگر یک مسیحی پاک و راستین زیسته باشید، اون در آغوش خداوندید، در ساحت مطلق حضرت حقی. این طرف نه، این جهان پس از مرگ تداوم این زندگی مادی بود، ورود به جهان ملکوت نبود. این تفاوت بسیار دقیقی است که شما اشاره کردید، ولی در یک مسئله مشترکه، هر دو آخرتگراند. در این آخرتگرایی هنر جلوه خاص پیدا میکنه، فرم خاص پیدا میکنه. خب جهان مسیحی تو صدر تو دوره اولیش یه اعتقاد داره و خیلی جالبه، شما هر روز منتظر عیسی مسیح برگرده.
انتظار.
چرا؟ اصلا یک شخصی وقتی سر بردار شد و تو هم تو جلجتا حاضر بودی، دیدی بر دست و پای مسیح میخ کوبیدند، دیدی صلیبش کردند، دیدی نیم روزی او را اون بالا نگه داشتند تا روح از جانش پرواز کرد. تو پس چی میگی زنده شدن اینا؟ این برمیگرده به روایتی که همه اناجیل اینو ذکر کردن. و اون روایت چیه؟ اون روایت این هست، هم متا گفته هم مرقس گفته، اون روایت اینه که روز سوم یه رسمی داشتن افراد اورشلیم اون زمان که اینا روز سوم خدمتتون عرض کنم. چرا بدهتی؟ این روز سوم شما میتونی اینجا نگه دارید؟
بله.
اگه من یادم رفت یادم بندازید. همین الان یه چیزی به ذهنم اومد، جالبه همینجا بگم. من اخیراً فیلم کتاب الی رو دیدم. شما دیدین فیلمو؟
نه.
ببین کتاب الی رو دنزل واشنگتن بازی میکنه و این یکی از هنرمندهای بسیار خوب هالیووده. خدمتتون عرض می‌کنم ایشون تو این کتاب الی، اصلا عنوان کتاب، عنوان فیلمون ها The Book of Eli، عنوان کتابه، عنوان فیلمه. دنزل واشنگتن در ابتدا شما نگاه میکنید یه چفیه گردنش. حالا من چون روی نمادشناسی و نشانه‌شناسی فیلم ها کار میکردم الان فاصله گرفتم، ولی خب فیلم ها رو که میبینم اون چیز رو دارم. خدمت رو عرض میکنم برام عجیب بود این مسئله. و البته این دقیقا شبیه به چفیه های فلسطینی هست، دقیقا شبیه به چفیه های فلسطینی هست و ام داره کارگردان این رو حالی ما بکنه که این مال فلسطینه، چون یک جای این دنبال آب میگرده، چون جهان پس از در حقیقت یه فضایی رو میگه که کل هستی رو اصلا بیماری و جنگ نابود کرده، انسانهای معدودی موندن که این انسانها برای بقا خودشون رو میکشن. شبیه به فیلم حیرت انگیز نبرد دنیاها مال لوک بسون که 23 سالگیش ساخت، اونم فیلم جالبی بود. برای من عجیب بود که دو تا نکته اون اول فیلم عجیب بود، یکی چفیه اینا دارن، چون بعدش این رو میده، چفیه رو میده آب میگیره تو فضایی که انسان هم میکشن، آب غنیمت. و دوم وقتی مثلا توی مسیر یک نفر بهش میگه کجا داری میری، میگه وست. شما یه نسبت ایجاد کن بین وست که میشه غرب، اصلا امده ها، یعنی باید تنین خاصی، چون میدونی جمله کلمه قبلی و بعدیشو میزنه به نحوی تا فقط یک کلمه تو ذهن شما بمونه، غرب. وقتی بهش میگن تو کجا داری میری، میگه من دارم میرم غرب. این غرب گردنش یه چفیه فلسطینیه، این چفیه فلسطینی اشاره به اورشلیم، اشاره به بیت المقدسه، اشاره به عیسی مسیحه، چون اصلا محل ظهور عیسی مسیح بیت المقدسه. و به نحوی داره میگه این پیام انجیل مقدس رو داره از فلسطین میبره کجا؟ از اورشلیم داره میبره برای غربیا. حالا چی داره میبره؟ این کتاب الی هم بایبلشونه، هم کتاب مقدسشونه که نابکاری هم از دستش در میاره، منتها این انقدر خونده بود که حفظ میکنه، بعد وقتی به غرب میرسه آدمای خوبو پیدا میکنه، این تمامی کتاب رو که حفظ بوده هم اهل عتیق هم اهل جدید رو بازگو میکنه، اینا مینویسن و بعد جان میده، توی لباس سفید جان میده. حالا این نماد پردازه قدر و قدرتمندیست که غربیا میکنن دیگه. میخوام بگم اون چیزی که یک دفعه به ذهنم اومد این بود که عیسی مسیح محل ظهور و بعد دقیقا زنده شدن مجددش بیت المقدس و فلسطین بود، و از این رو حالا تو فیلم های مثل الی چفیه میاد اون نماد رو احیا میکنه. اگر من یک نکته دیگه کوتاه دیگرم عرض بکنم، بیایم سراغ مسئله. ببینید در جهان مسیحیت اون موقع وقتی مسیح سربردار شد، این اعتقاد وجود داشت، دقیقا روز سومی که گفتم یادم بندازید، روز سوم اینا می اومدن سنگ روی قبر رو بر می داشتن. قبلا هم گفتم براتون، یعنی اون زمان وقتی می خواستن اجساد رو دفن میکنن خاک نمی کردن، سرداب گونه درست میکردن، وسط سرداب چی بگم، مصطبه مانند، مثلا مثل این میز، خب مثل این میز قرار میدادن، بعد روی اون جسد قرار میگرفت. روز سوم میامدن سنگ روی گور رو بر میداشتن، وارد میشدن، جسد رو تدهین میکردن، اصطلاحا با روغن مقدس بدن رو چه مثلا بنایی باشه برای هم، یه جوی همون حداقل تمثیل مومیایی کردن که این جسد بمانه
تازه باشه،
تازه باشه باری کردن. روز سوم وقتی آمدن دیدن که کفن عیسی مسیح از جسد نیست، یقین پیدا کردن عیسی زنده شده، تو اینجا ما با اونا دیگه مشترک میشیم، رفته آسمان ها و یه روزی برمیگرده. مسیحیت صدر مسیحیت در اصل دنبال این ظهور فرد میگه فردا میاد، میگه پس فردا میاد، اصلا دیگه فکر دنیا نبود.
من که منتظرم قراره اون که بیاد درست کنه.
آره. او بیاد درست کنه و در این حال همین اصلا همش نگاه به فردا و آخرت بود. این سبب شد مثل هنر مصری، قصه اینجاست، لب به مطلب اینجاست، مثل هنر مصری اولین آثار هنری همچنان که تو مقبره ها اونور به وجود اومد، اینجا توی کاتاکامب ها یا دخمه یاروخ، اون وقت مثلا عیسی مسیح رو میکشیدن، فرشته ها رو میکشیدن، قدیسین رو میکشیدن، اینا هم تو اون قلم رو آرامش بود براشون، هم جهان مثالی رو تصویر میکرد. پس فصل مشترک هنر مصری با هنر مسیحیت دوری اول در این آخرت گرایی، مرگ گرایی و فرم ها به تبع این مرگ هاست. کمان که مثلا در مصر هم داشتیم دیگه، شما آثار هنری زیادی دیدید که ترازو دستشونه که مثلا سر شغال داره و اینا، بعد دقیقا اعمال رو میسنجند، قلب رو در میارن میسنجند و اینا. اینا یعنی این که کل هنر در خدمت جهان دیگره. این در دوره صدر مسیحیت وجود داره. خدمتتون عرض بکنم که از این نکته ای که فرمودن نکته مهمی هم هست. ببینید، من در اون جلسات اول عرض کردم ما یه استتیک داریم به معنای زیبایی شناسی، یه فلسفی آف آرت داریم به معنای فلسفی هنر. بسیاری جناب هدایتی این دو رو با هم تقریبا یکی میگیرن، یعنی تو کشور ما من موارد بسیار دیدم اینا رو حتی جای هم به کار میبرن یا با واو عطف کنار هم قرار میدن و درسته اینها در یک ساحت کلی با هم اشتراکاتی دارن، اما واقعیت قضیه اینه که در بحث جزئی و تحلیلی تفاوت ها خیلی جدی است. فلسفه هنر که اصلا دغدغه بحث ماست و از اول هم که شروع کردیم بر این بنیاد شروع کردیم، به پروسه آفرینش اثر هنری اشاره داره. تو بارها من گفتم و نظریات بنیادی هم که داریم مثل نظریه میمیسیز یا همون تقلید که خیلی ازش صحبت کردیم یا نظریه اکسپریشن بیان فرم، اینا همه در ساحت این هستش که یک هنرمند چگونه عمل میکنه یا اثر هنری چجوری به وجود
هنر از یه جای دیگه شروع میشه،
از یه جای دیگه شروع میشه یا حالا از درون هست یا از جهان بیرون هست، ولی به هر حال فلسفه هنر به نفس هنر، به ماهیت هنر، به تبیین ماهوی هنر میپردازه. زیبایی شناسی به حوزه ناظر میپردازه، استتیک، یعنی نکته که گفتن درسته، استتیک و زیبایی شناسی به تأثیرات روحی، تأثیرات نه به معنی غم، تأثیر پذیری های روحی یک ناظر، یک مخاطب از اثر هنری برمیگرده. یعنی حوزه استتیک یا زیبایی شناسی حوزه ناظره، حوزه فلسفه هنر حوزه خالقه، اون هنرمنده. به همین دلیل تفاوت وجود داره. روی کردی که من خدمت این شنونده بسیار محترم عرض کنم، روی کردی که ما داشتیم روی کرده فلسفه هنری بود، نه زیبایی شناسی. یعنی انشالله بیاری خدا این بحث فلسفه هنر که شروع تمام شد، ما باید مجدد این تاریخ رو حالا با نگری چی؟ با زیبایی شناسی. اون وقت مثلا مصری رو بیاییم بحث بکنیم چرا میره سراغ هندسه و چرا از هندسه به زیبایی میرسه و چرا شما این عین همین رو باز توی مثلا هنر یونان دارید. اونجا دیگه وجه زیبایی شناسیه که یک بخشش برمیگرده به فرمهایی که شما در زیبایی استفاده میکنید برای ارائه تصویر زیبا، یک بخشش برمیگرده به اون احساسات و عواطف درونی. این بحث کاملا مجزاییست چون محور ما فلسفه هنر بود. ولی این نکته رو بگم، هر جا که اصطلاحاً بحث پاداده
بله ما دو زیبایی هم پرداختیم.
مثلا فلوتین یا تونس چقدر من روی این وجهش که فلوتین میگه که اصلا اونجا بحث مهم میکردیم یکی دو جلسه که نظریات رایج رو در مورد زیبایی فلوتین چیکار کرد؟ رد کرد، گفت اینان که میگویند زیبایی تناسب است، آیا اگر یک شیئی که در حقیقت بسیط بود و جز نداشت، مرکب نبود، بسیط بود و جز نداشت، پس اون زیبا نیست؟ چون بین اجزاش تناسب می اصلا بحث جدی کردیم و بعد به اینجا رسیدیم که فلوتین میگفت حقیقت زیبایی از اون ایده مثالی است. بعد مثال من میکلانج رو زدم، خیلی نکته
بله بله اشاره فرمودید. خب ادامه صحبت من تلفن ها رو عرض کنم که شما تماس بگیرید زودتر که ما پخش کنیم. 220-485-225 220-588-20 220-588-20 و پیامکی که کار
نیفتاده. جدی از اول
من بله بله خب نمیدونم چی شده،
ارتباط روحیمون پیامک با چون مهمه به هر حال. حالا چون در مواد قبل بله سوالاتی رو داشتن شنوندگان محترم رو پاسخ میده، در این حال حالا شما اینو نفرمودید من بگم تو برنامه گذشته هنگامی که موسیقی میرفت شما برخی از این پیامک ها رو میخوندید
بله.
و برای بنده بسیار نشاط آفرین بود، برای شما هم بسیار بله. همچنین و خستگی ما رو حقیقتا در میکرد
بله.
و چون خیلی
من بخونم بعضی از پیامک ها یادم
چون اظهار مهر و محبت دوستان بود رومون نمیشد بخونیم
بله. اتفاق واقعا داره میفته، این کار نمی کنم اما میدونم روحن واقعا این اتفاق داره میفته برای مخاطبین این برنامه که دارن میشنن و پیامک میفرستن و لحظه به لحظه هم این مخاطبین بیشتر میشن خدا رو شکر و تونستیم این فضا رو ایجاد کنیم در بین خانواده و در بین اندیشمندان، محققین، دوستان عزیز، جوانان، حتی بعضی از پیامک ها که میاد مثلا دختر بچه یه مثلا دختر نوجوانیه مثلا علاقه من میشه و خوبه. چقدر خوبه این نگاه دقیق و پژوهشی در زمینه هنر
بله
جامعه اتفاق بیفته.
حالا چون اواخر برنامه تونم هست ولی واقعیت قضیه میگم من بارها این رو گفتم و سخن حق تکرارش ملالت بار نیست، فلزا من بر این اساس عرض میکنم. میگم دقیقا برمیاد به این فضای بسیار خوب و صمیمانه که شما ایجاد
کردید.
یعنی واقعا بنا به شرایط مادی و طبیعی آدم نبود این موقع شب اینقدر انرژی داشته باشه.
آقا این رادیو فرهنگه و این حضور شنونده هاست. خب ما یه چیزی من بگم
همین.
حالا این دوره اول بوده، ما الان دوره اول اینجا نگه تموم شد دیگه، دوره اول نگاهیم
بله بله که... یعنی منتها فقط این نکترم من عرض بکنم که شما در این دوره اول حالا وقتی میخواد مسیح رو جلوه بده چی کار میکنه؟ تو اون دوره سیره من گفتم ولی بیشتر خیلی جالبه، مسیح تو این عرصه یه صورت نمادین پیدا میکنه، یا به صورت شبان، به صورت چوپان ظاهر میشه. چرا؟ چون عرض کردم او در حقیقت بنا به گفته خودش در اناجیل اومده برهای گمشده خدا رو پیدا بکنه و به مقصد اصلی خودشون هدایت بکنه.
یا همون چیزی که شما فرمودید، مسیح حضوری از خداست و خدا شبان من است.
آفرین آفرین، دقیقاً همینه. و اینکه وقت میدونید خیلی جالبه، من نمیدونم اینو کجا خوندم یا از کسی شنیدم، که تقریبا همه پیغمبران بلا استثناء مدتی شبانی رو تجربه کردن. میدونید چرا؟ چون که در شبانی اول شما یه زبان خاص پیدا میکنید با در حقیقت این برهایی که دارید، اینها رو آذوقه میدید و میچرانید. یک اون حتما نگاه به طبیعت و اون افقی که در طبیعت ایجاد میشه، و مهمتر صبر و تحملی که شما اینجا پیدا می‌کنید. اینا همه لازمه، اینا همه لازمه تا شخصیت دقیقاً شکل بگیره، به ویژه در جهان. حالا که میونه ماشین ها داریم خفه نشین به شدت این هر جا نگاه ببین، بدا به حال فضایی که چشم وقتی باز میشه افق دید بسته باشه. به خدا با
نمیبینیم دستی رو، نمیبینیم.
الان شما تصور کنید مثلا تو منزلی زندگی میکنید که صبح پنجره رو باز میکنید، حد اقل بشه مثلا یه 400-500 متر رو دید. این خیلی بهتره تا وقتی پنجره رو باز میکنید یک دیوار سخت و سردی مقابل.
آقا جلوی خونه ما برداشتن یه سری آپارتمان ساختن، 7 سال احمد نمیارن اینو چیز که باور کنید، کوه رو گرفتن از ما، این سلسله جبال البرز از ما گرفت.
ببینید خیلی مهمه که این چشم وقتی باز میشه افق گسترده باشه. افق گسترده در فیزیک مساوی با توسعه افق در متافیزیکه. این خیلی مهمه.
چه بودی میگی؟
ببین توسعه افق در فیزیک مساوی با توسعه افق دید متافیزیکی شماست. هرچی چشمتون طبیعت رو بیشتر بنگره و دورتر بنگره، روحتون بیشتر شیداتر میشه. فلزا ما در شهرها انسانها رو داریم خفه میکنیم. و هر چقدر چون میدونید ماهی داریم از افق زمین کم میکنیم، به عمود داریم استفاده میکنیم، ساختمون دارن عمودی میشن. ببینید میخوام این نکته رو دقیقا ذکر بکنم در این عرصه که یه مقدار البته این مثال افق و اینا فراموش بکنم، ولی حالا به هر حال این مسئله اینو داشتم گفتم، نمادها رو نمادها و... که در مثلا صدر مسیحیت وجود داشت و شبانی شبانی رو داشتم میگفتم. خب
شبان بودن،
شبان بودن
و تنها بودن،
باریکلا و تنها بودن و تنها بودن، اینا عوامل ما هست. پس مثلا پیغمبر ما رو ببینید، اسرائیل یه وقتی این بچه به دنیا میاد به یک بیابانی فرستاده بشه که حلیمه سعدی او رو رشد بده، روح باید آزاد بار بیاد. این خیلی مهمه و با طبیعت انس بگیره و بعد تو غار حرا تنهاست دیگه، کی اصلا اون کوه رو میره بالا؟ همین الانش اونایی که رفتن مکه. و بعد شبها و نیمه شبها در اون غار تنها نشستن. شما هر چقدر از جلوت کسرت کم بکنید، در این خلوت حضور خدا رو پررنگ کردید. و پیغمبران در اون شبانی یک چنین خلوتهایی رو تجربه می‌کردن. فرض عیسی تو اون عرصه حالا علاوه بر همینه مهربانی، شبانهایی داشتیم که برای نجات بره‌ای کوچک از چنگال تیز دندان گرگ خود رو به دندانها سپرنند تا بره رو نجات بدن.
فداکاری،
فداکاری. ایثار خود بره است، انسان نیست، ولی خود رو به چنگال تیز گرگ داده ولی نگذاشته برش رو گرگ ببره. آفرین آفرین. هم این که میگن باید تجربه میکردن این که در اون فضا به اینها برسن. خب عیسی هم یک چنین مواردی داشت. فلذا مسیحای اول دوست داشتن عیسی رو در کسوت شبانی ببینن که آمده بر راه، چون این جمله، حالا من الان نمیتونم پنج پیدا بکنم، این جمله حضرته که من آمدم بر راهای گمشده خدا رو. تو دوره اول یک چنین مثلا از کبوتر استفاده میشه تو نماد. اینا کجاست؟ تو کاتاکاباس، اینا تو همون دخمه‌ها. کبوتر نماد چیه؟ نماد روحه. جالبه جمعیدتی، حالا من فرصت داریم، بله من این دوست دیگه اینو بگم. ببینید از ماهی استفاده میشه و اینجا سواله نسبت ما. حالا کبوتر نماد روحه و از اینجا هم بود که بعد نماد صلح شد دیگه.
نه.
چون پیغمبر اصلا عیسی پیغمبر صلح بود. عیسی حالا بنا به تعبیر مسیحی ها نماد مهر و عطوفت مطلق بود و میگفتن اگر این ور رو سیلی زدن اون ورم بیار بزنن، که البته من این تفسیر رو تفسیر ناروایی میدونم و نمیتونم بین این مسئله و هنگامی که عیسی مسیح با چوب دستی خود کل بساط صراف، منظور صراف ها اینجا رباخارانه ها، من درست
در معبدی،
آره آره، در همون اورشلیم ربا اینا رو همه میگه شما در خانه خدا شیطان رو مسلط کردید. ربا خیلی بده، خیلی وحشتناک، نسل ها رو ویران میکنه. توی چه فضایی این عیسای خشمناکی که با چوب دستی خود کل بساط این رباخاران، این مزوران، این کسانی که به سلک روحانی بودند اما راهزن ایمان بودند، راهزن ایمان بودند، یه چنین مواردی. خب این عیسی خیلی عیسای قدریست، عیسای کاملا جلالیست. و این با اون جمله این ور رو زدن اون ور رو بیار بزنن نمیخوانه. فلزا باید مسیحیت رو تام و جامع نگریست. در یک چنین فضایی خب یک چنین تصاویری از عیسی مسیح
داشت
و کبوتر و روح بود. حالا ماهی، این خیلی جالبه. چرا ماهی؟ عیسی چی میشه؟ خودش ماهی خیلی جالبه. حالا کبوتر گفتم ولی ماهی، ماهی دو سه تا تفسیر وجود داره. یک، میدونید پترس محبوب ترین حواری عیسی مسیح بود. خب این ماهی گیر بود، اونو داداش. بعد می رفتن دریا چیزی به اینا نمی داد، خانواده ها در گرسنگی. بعد عیسی وقتی به اونجا میاد میگه خب این بار برید. اول پترس برخورد حتی تند میکنه، میگه ها این هم یکی از اون افرادی که اومده کرامت بکنه و از این بازی ها حتی، ولی راضیش میکنن که بره. میره اون وقت ماهی ها خودشون میاند که در حقیقت ما رو سید بکنید، چون اینجا عیسی روح الله حضور داره و سید عظیمی میکنن. بعد خدمتتون عرض کنم عیسی مسیح جمله قشنگی میگه، میگه حالا من بهتون یه تورهایی میدم که ارواح مردم رو سید بکنید. و نسبتی که اینجا بین ماهی و روح و رسالت عیسی و حواریون اینجا میشه، یکی این. یه تفسیر دیگه هم هست و اون این که اینا قصه یونس رو میدونستن و زنون الزهب مغازبن فزن، یونسی که رفت و بعد در شکم ماهی بزرگ قرار گرفت و بعد اونجا گفتش که اینی کنتو من از ظالمین فنت جیناهو من القم. اینا دنبال نجات بودن دیگه، اینا دنبال ظهور عیسی مسیحی بودن که بیاد اینا رو از این غم و درد و دخم نشینی و رنج روم و رنج طبیعت و اینا چکار بکنه؟ نجات بده. ماهی هم یکی از ادلش این بود. اینا دوره اوله که دقیقا تمام شد.
خب به هر شکل برنامه امروز
الحمدلله
درستیم.
آره
چه بفهمیم و خیلی خوبه،
خیلی خوب شد
این اتفاق افتاد که به این ما با این مرحله بگیم. ما در اینجا به دوران بعدی نمیتونیم بپردازیم، به دوران بعدی.
نه ببینید جناب هدایت عزیز، من خب اولا یه سیر تاریخی تصویر نگاری عیسی مسیح رو بحث کردم، ولی دیگه چون واقعا بیشتر فضام رو مبانی نظریه، جلسه آینده رو دیگه از این مواردی که بدونید الان توی سه چهار جلسه من فضایی رو ایجاد، یعنی بحث فضایی رو ایجاد کرد که شنونده های محترم با اون روح هنر مسیحی آشنا شدن. الان دیگه میشه
آگوستین رو بزنیم،
آفرین، یعنی الان دیگه ما اون زمینه ها و مواد لازم رو برای ورود به آشنایی با آگوستین مثل فلوتین و بعد فلسفه هنر آگوستین و حتی اینجا دیگه من محض خاطر این شنونده محترم اونم شده دیدگاه
زیبایی شناسی
آگوستین هم بس، من چون ایشون قبل از 20 سالگی اصلا یه کتاب داره در باره تناسب و زیبایی خود همین آگوستین. فضا دیگه از جلسه بعد انشالله من دیگه مستقیم به خود آگوستین و بعد آکوینی
منتظره، خیلی هم منتظره من و این چیزی که حالا من یه سوال هم داشتم، خیلی زمان کم داریم، یه روز دو دقیقه و نیم بیشتر نداریم. اما این هنر دوره اول چقدر به هنر دوره دوم کمک کرد؟ اصلا تأثیری گذاشت؟ یعنی هنر دوره دوم دنباله هنر اول بود یا نه؟ قصد کرد رسید به جای دیگه؟
اگر بخوایم وارد قصه های دقیق تاریخی بشیم، سیر هنر در کلیسای روم شرقی با سیر هنر در کلیسای روم غربی متفاوت، یه تفاوتایی داره، روح کلی یکیه تا، ولی تفاوت در فرما هست. چرا؟ چون ببینید روم شرقی یعنی بیزانس منطقه است که قسطنطین، شهر قسطنطنیه یا اسلامبول رو اونجا ساخت. فرض وقتی میگیم بیزانس منظور روم چیه؟ شرقی. وقتی میگیم واتیکان و روم، روم غربیه. روم غربی تو فرم میراث بره رومه و بعد یونانه، و چون هنرها معمولا از فرمهای تمدنهای قبلی استفاده میکنن، اونجا گرایش شمایلی و اینها خیلی بیشتر میشه. ولی روم شرقی میره دنبال نماد، چون اصلا شرقی ها فینانس نماد پردازن. فلذا بعد
خوبه در مورد این صحبت بکنیم.
ها این دو وجه رو
خیلی کمک می‌کنه.
پس من جلسه بعد رو به جای این که من بحث
رو برنامه‌ریزی بحثتون رو برنامه‌ریزی صحبت‌تون رو به هم نمی‌خوام بگم.
ولی آخه این نکته رو آره، یعنی من حتی وقتی شما میگی مهمه، خیلی مهمه، پس میخوام بگم از این زاویه نگاه نکرد، یعنی من ابا دارم که وارد بحث تاریخی نشم و فرمی، ولی الان میبینم که اتفاق همین نکته شما خیلی کمکمون میکنه،
خیلی کمک این مقایسه.
آره، این روم شرقی و روم غربی رو من تو مبانی و فرم ها اگه با هم مقایسه بکنم دیگه بحث آگوستین خیلی ساده تر میشه. و اینکه اصلا آگوستین حالا به حوزه روم شرقی مربوط میشه یا روم غربی، اینو دیگه انشالله بعد از اون بحث اتفاقا خیلی جالبتر هم خواهد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن گلخوابی قهی، از اینکه به برنامه تشریف آوردید، از اینکه خودتون رو رسوندید، خود به زحمت افتادید تو ترافیک و اینا، اما رسیدید و چه خوش رسید، خوش آمدید. سپاسگزارم، شبتون بخیر.
حالا که داره تموم میشه خوش آمدید. خیلی متشکرم.